شکافت و دلها را روشن کرد، در بستر بیماری افتاده بود. صدای ناله فاطمه سلام الله در خانه می پیچید. علی علیه السلام با چشمانی اشکبار کنار بستر ایستاده بود و حسن و حسین علیه السلام با دستان کوچکشان دست پدر بزرگ را گرفته بودند. تب پیامبر بالا رفته بود، گاه چشمانش را می گشود و با نگاهی پر از مهر به اهل بیتش نگاه می کرد، گاه زمزمه ای از لبانش شنیده می شد: الصلات، الصلات. آخرین سفارش ها، آخرین نگاه ها، آخرین نفس ها. در لحظه جانسوز پیامبر اکرم صلوات الله علیه سر مبارک خود را بر سینه علی علیه السلام گذاشت و با زمزمه شهادتین روح پاکش به سوی ملکوت اعلا پرکشید. مدینه در سکوتی سنگین فرو رفت، آسمان گویی گریه می کرد و زمین بی پناه شده بود. فاطمه سلام الله علیه فریاد زد: یا ابتا، یا ابتا، اجاب رب دعا. رحلت پیامبر نه فقط پایان زندگی یک انسان، بلکه آغاز قربت اهل بیت بود. با رفتن او امت در آزمونی بزرگ قرار گرفت. علی علیه السلام مظلوم شد، فاطمه سلام الله خانه نشی شد و راه حق در پیچ و خم تاریخ گم شد. اما نور محمدی خاموش نشد، در دل شیعیان، در سینه عاشقان تا ابد باقی خواهد ماند.
زمین می لرزید و آسمان می سوخت، کسانی بودند که به جای پناه گرفتن برای امداد و نجات آمدند. آنان نه نظامی بودند نه سرباز، اما در خط مقدم بودند، بی سلاح اما تا پای جان سپر مردم، با دستان خالی در دل آتش و آوار. آنها امید به زندگی را روشن کردند و ما هرگز از یاد نمی بریم آنان که جان دادند تا جانها بمانند. سرزمین دلیران.
در این لحظه از شما از زن شنونده دعوت کنم که برنامه گفتاورد رو بشنوید.
گفتاورد، اولین مناظری اقتصادی رادیو تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز. اینجا رادیو تهران، برنامه گفتاورد. بازار سرمایه در این هفته تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله کمبود نقدینگی و فضای سیاسی با نوسانات قابل توجهی همراه، وجود شاخص‌های مثبت و منفی با ورود برخی متغیرها چشمانداز بازار سرمایه رو با پیچیدگی‌های زیادی همراه کرد. برای بررسی بیشتر و دقیق‌ترین موضوع از مسئولان و کارشناسان این حوزه دعوت کردیم و در این برنامه با آن می‌پردازیم. مهمانان عزیز ما در این برنامه جناب آقای سیاوش وکیلی، کارشناس بازار سرمایه، و جناب آقای علیرضا قدرتی، فعال بازار سرمایه و مشاور سازمان خصوصی‌سازی کشور هستند. بخشی رو که همکاران عزیزم در اتاق فرمان آماده کردند رو میشنویم و برمیگردیم استودیو خدمت اساتید خواهیم.
جلسه هیئت نمایندگان اتاق ایران، اعضا از دغدغه‌های فعالان اقتصادی گفتند.
به ظرفیت قانون بهبود توجه کنیم.
بنگاه اقتصادی رو درگیر پرچالش‌ترین و پرریسک‌ترین روش‌های تأمین عرض کردند.
مشکلاتی هست که در فرآیندهای تجارت مثل ثبت سفارش و تخصیص و تأمین عرض و این مسائل باهاش دست به گریبان هستند. باید یک تغییر اساسی اتفاق بیفته به نحوی که مسائل نظارتی به شکل کنترلی و داخل فرایند نباشند، بلکه نظارت ها پسینی و بعد از انجام عملیات تجارت باشند.
سخنگوی دولت از پیگیری برای عملیاتی شدن تالار دوم ارز گفت.
بانک مرکزی در واقع آمادگیش رو اعلام کرده و انشالله به زودی اگرم راهندتون اعلام کردن که راهندازی شده، ولی ظاهرا به بهره برداری هنوز نرسه.
حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط از دیگر موضوعات مطرح شده بود.
حمایت هایی در حوزه‌های بانکی، ارزی، مالیاتی، گمرکی و تامین اجتماعی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط لحاظ گرده.
آنطور که رئیس اتاق بازرگانی میگوید، اجرای صحیح بسته حمایتی دولت به افزایش سرعت صادرات کمک می‌کند.
ابلاغش با تأخیر انجام گرفته بود، ولی در چند روز گذشته رسماً ابلاغ شده و تمامی سازمان‌ها و نهادها اجرایی می‌کنند.
حدود 90% صنایع کشور در قالب بنگاه‌های کوچک و متوسط فعال هستند و سهم 30% در تولید ناخالص داخلی غیر نفتی دارند.
عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت جناب آقای سیاوش وکیلی، کارشناس محترم بازار سرمایه. تقدیر و تشکر می‌کنم از حضورشون در استودیو. امیدوارم که با توجه به تجربه طولانی که در این حوزه دارن، این گفتگو مورد توجه و عنایت شما شنوندگان عزیز قرار بگیره. جناب وکیلی در خدمتون هستیم، یه مقدمه ای رو بفرمایید. بازار سرمایه در چه وضعی هست الان؟ این فراز و فرودهاش به چه شکلی بوده؟ تا چه حد ادامه پیدا خواهد کرد؟ پیش بینیتون در مورد آینده بازار سرمایه چی هست؟
به نام خدا، بنده هم خدمت شما آقای دکتر ریاضدایان عزیز و همچنین شنوندگان محترم و عزیز رادیو تهران به ویژه برنامه گفت‌آورد سلام عرض میکنم و آرزوی توفیق برای همه عزیزان دارم. همونطور که جناب عالی به درستی اشاره کردید، در حال و روز، در واقع این روزهای بازار سرمایه حال و روز خوبی نیست و یه مقدار سهامداران و در واقع عرصه براشون تنگ شده و فضای حاکمی که بر امروز بازار سرمایه سایه افکنده است، فضای تردید، ابهام و عدم قطعیت است. طبیعتاً یک جمله کلیشه‌ای هست که هم شما هم شنوندگان عزیز کاملاً بهش اشراف دارن که میگن که بورس و تابلوی بورس در واقع تبسنج اقتصاد کشور و آینه تمام نمای اقتصاد کشور است. یک بخش از آنچه که در تحت عنوان در واقع تابلوهای منفی و تابلوهای قرمز در بازار میبینیم، بخشیش ذاتی است و متأثر از ریسک‌های سیستماتیکی است که در بازار وجود داره. اما آنچه که خیلی خیلی در واقع انبوه سرمایه گذاران رو اذیت میکنه، فرایند طولانی شدن و فرسایشی شدن این موضوع هست. بالاخره همیشه عدم قطعیت ها و ابهام ها و پیش بینی ها کلن با بازار سرمایه عجینه و باز یک جمله بسیار معروفی است که گفته میشه که در بازار آینده رو میخرن. خب طبیعتاً یک همچین فضایی که بر بازار حاکم میشه بایستی که همچین فعالاتی داشته باشه. اگر بخوایم یه مقدار به علت العلل این موضوع بپردازیم، علت العلل فضای حاکم بر بازار ریسک سیاسی است که همگان به خوبی ازش آگاه هستند و سایه افکنده و سرمایه گذارانو که گفته میشه که سرمایه مثل یک آهوی فراره، به محض اینکه عدم اطمینانی ببینه، یک شلوغی ببینه، از هر جنسی فرار برقرار ترجیح میده. اما صرفا با این جمله کلیشه‌ای نمیتوانیم در واقع از سایر حوزه‌های بازار دوری کنیم. در هر صورت عوامل خارجی من به اعتقاد دارم که ما زیاد نمیتونیم بهش بپردازیم به خاطر اینکه یک فاکتور خارج از کنترل ماست و ما ها نه کارشناس نظامی هستیم نه کارشناس سیاسی هستیم، طبیعتا نمیتونیم در مورد این موضوعات بله اظهار نظر متقنی داشته باشیم و صرفا متکی بر حدس و گمان است. اما آنچه که خیلی بیشتر سایه میندازه در هر صورت این ریسک بزرگی هستش و طبیعتا هر گونه اقدامی که بشه یه مقدار تمامی اقدامات رو با مشکل مواجه میکنه. ما به یک سر عوامل داخلی هستن که میتونیم به اون عوامل داخلی بپردازیم و انتظار سهامداران، انتظار سرمایه گذاران هم انتظار به جاییست که حداقل در رابطه با عوامل در اختیار خود در واقع بازیگران بازار سرمایه و اقتصاد کشور به اون بپردازم، فارغ از آن که در اول عرایزم عرض کردم و بهش دیگه هیچ گونه کنترل نیست، ما نمیتونیم همه موضوعات و فعالیت‌ها رو بخوابونیم که ببینیم که این ریسک سیاسی در هر صورت نتیجهش چه خواهد شد. آنچه که میشه به عنوان یک چیز کلی گفت، در هر صورت یک کندی و آهستگی رو در عملیات بازار شاهد خواهیم بود و از اون رونق و نشاط طبیعتاً دور میشیم.
بله متشکرم. ما منتظر مهمان دوم هم هستیم، انشاءالله خدمتشون هستیم، تو مسیرن ظاهرا که وارد استودیو بشن. ولی قبل از این که ایشون تشریف بیارن جامعه قدرتی، یکی از موضوعاتی که این روزها مطرح شد پذیرش خودرو در بورس کالا بود. چقدر میتونه این مؤثر باشه و چقدر میتونه بازار سرمایه رو تحت تاثیر خودش قرار بده؟ یه مقدار تجزیه و تحلیل بکنیم این بحث ورود خودرو در بورس کالا رو.
بله بسیار نکته درستی هستش. حالا فارغ از اثرش یه مقدار بپردازیم به این کانسپت و مفهوم اولیه که از این حاکم است. واقعیتش هست که آنچه که در بازار سرمایه و در اقتصاد کشور تحت عنوان خودرو میبینیم بنگاه‌های اقتصادی هستند. شما الان استحصار داریم و شنوندگان به خوبی آگاه هستند که بخش بزرگی از مالکیت این در واقع بنگاه‌های تولیدی واگذار شده و در اختیار بخش خصوصی هستش.
بله.
حالا بخشش ممکن خصولتی هم باشه ولی غالبش در بخش در واقع خصوصی هستش. آنچه که بیشتر از دید فعالان بازار سرمایه فارغ از نگرش‌های سیاسی هستش این موضوع هستش که ما در هر صورت این خودرو یک کالای اقتصادی است و اثرات فروشش و در واقع در صورت‌های مالی خود اون شرکت میشینه و سهامداران ازش منتفع میشن. متاسفانه ما با پدیده بسیار نامیمون قیمت‌گذاری دستوری مواجه هستیم و آنچه که به بهای تمام شده در برخی از موارد و خودروهای پرتیراژ برای خود تولید کننده در میاد با یه اعداد زیر قیمت اون قیمت‌های مصوب داده میشه.
تشکر میکنم از جناب سیاوش وکیلی، نکات بسیار خوبی رو فرمودن. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت جناب قدرتی، فعال بازار سرمایه و مشاور سازمان خصوصی سازی. جناب قدرتی تا این فاصله که جناب تشریف بیارین یه مقدمه رو فرمودن جناب وکیلی و بحث پذیرش خودرو در بورس کالا هم مطرح شد که چه تأثیری میتونه در بازار سرمایه داشته باشه. در خدمت جوالی هستیم، مقدمه ای رو بفرمایید.
خب بنده هم به نوبه خودم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان فهیمتون و همچنین سلام و ادب دارم خدمت مهمان محترمتون جناب دکتر وکیلی از فعالان قدیمی و پیشکسوت بازار سرمایه. خب من از انتهای مباحث جناب دکتر وکیلی خدمتتون رسیدم. یکی از معضلاتی که بازار سرمایه ازش رنج میبره طی سنوات گذشته تشدید شده دخالت‌های دولت در بازار سرمایه است و این بازار رو از یک بازار آرام و توأم با آرامش تبدیل به یک بازار پرتلاطم کرده و فعالان بازار با یک نااطمینانی و یک عدم اطمینانی در تصمیم گیری های خودشون مواجه هستند. دولت ها به دلیل شرایطی که در هر دوره از حالا زمان باش مواجه بودن شروع به دست اندازی و دخالت در بازار سرمایه کردن و سازوکارهای اصیل و قطعی بازار سرمایه رو زیر سوال بردم و این ساز و کارها وقتی که زیر سوال بره و دستکاری بشه، ما بازارمون بازار پر توانی نخواهد بود و نمیتواند به هر حال بار اقتصادی و بار تأمین مالی و بار سرمایه گذاری های خرد کشور رو دوش بکشه. خب یکی از مهمترین مسئله هم که عرض کردم دخالت های دولت است و به گونه این شده که ما الان با پیشبینی پذیر بودن بازار سرمایه به طور جد زیر سوال رفته و به هر حال سرمایه گذارا نمی توانند در این بازار شروع به فعالیت و عرضم به خدمتون آغاز کنند. این مسئله مهمیه که باید یک بیماری چندین ساله است در بازار سرمایه ما و باید حتما به طور جدوش پرداخته بشه. نکته مسئله اساسی این هستش که من فکر کنم در کشور ما به طور ساختاری حاکمیت و دولت سهامداری رو قبول کرده ولی حقوق حقه سهامداری متاسفانه رعایت نمیشه. به هر حال بنگاه ها در تابع یک سری قوانین هستن، قوانین حاکم بر قانون تجارت هستن، قوانین حاکم بر حاکم شرکتی شرکت ها هستن، قوانین حاکم در بازار سرمایه هستن. خب تحت این قوانین شرکت ها دارن فعالیت میکنن و
قدرتی جالبه. مثلا ما تو مناظرات که میبینیم، مناظرات ریاست جمهوری که میبینیم، همه تقریبا اینو میگن که آقا دولت باید خودشو بذاره کنار، بذاره مردم فعالیت کنن، بذاره بخش خصوصی فعالیت کنه. دخالت دولت در اقتصاد رو همه بالاخره در حد سیاست‌گذاری کلان میدونن، ولی وقتی وارد مرحله اجرا میشیم چجوریه که همه دولت‌ها این
خب چون اجرای مسئله سخته و... به هر حال هر چقدر درآمدهای دولت کاهش پیدا کنه که توی چند سال اخیر به دلیل شرایط ظالمانه‌ای که تحریم‌ها بر کشور تحمیل شده، خب درآمدهای دولت کاهش پیدا کرده و دولت بی پول، دولت کم پول، خواهی نخواهی به سمت راحت ترین مسیر میره. مدیرها همیشه آسان ترین راه رو انتخاب میکنن. ولی قطعا آسان ترین راه بهترین راه نیست و در دراز مدت همین انتخاب هایی که به حال دولت مردان گذشته در مورد بازار سرمایه کردن صدمات جبران ناپذیری رو به خود دولت میده. به عنوان مثال اتفاقاتی که در حوزه بازار سرمایه افتاده جریان تأمین مالی دولت رو به طور جدی با مشکل مواجه کرده و میبینیم که نرخ تأمین مالی که دولت در سنوات گذشته با نرخ مناسبی میتونستش اوراق خودش رو در بازار سرمایه بفروشه، میبینیم با نرخ‌های بالاتری مجبور شده. چرا؟ چون این بازار دیگه اون توان خودشو و اون اطمینان خودش از دست داده و تأمین مالی دولت که در بودجه امسال هم رقم قابل توجهی رو از درآمدهای دولت داره از حوزه انتشار اوراق رو به طور جد به مشکل مواجه کرده. قطعا در دراز مدت دولت از این دستکاری در ریز ساختارهای بازار سرمایه ضررهای جدی میپذیره و خب همونطور که شما فرمودید ما سالهاست که شعارهای مختلفی در حوزه اقتصادی میدیم ولی در عمل میبینیم که دولت مردا اون مسیر رو نمیرن و کاری میکنن که در انتهای سال میبینیم که کاملا متفاوت با اون شعار سال عمل کرد.
متشکرم جناب وکیلی، در خدمت جمهوری هستیم. دو تا متغیر کلان اقتصادی یعنی نرخ سود بالا و حبس نرخ ارز نقش مهمی در محدود کردن رشد بازار ایفا میکنه. این دو عامل در کنار تورم حالا 30-35% و از 40% که الان داریم میگیم و حجم نقدینگی بالا مانع توسعه تولید و سرمایه گذاری میشه و بازار سهام رو تحت فشار قرار میده. در باره تاثیر این دو متغیر بر رشد بازار سرمایه و راههای مهار و کنترلش چه پیشنهاداتی دارید برای دستاندرکاران و سیاستگذاران حوزه بازار سرمایه؟
دقیقا همونجور که اشاره کردین این دوتا فاکتور اساسی من یادداشت کرده بودم که یادم نرفت من بهش اشاره کردم که شما پیش دستی کردیم و هر دوتا پارامتر آیه دکتر یزدانیان عزیز از جمله عوامل و پارامترهای در اختیار بازار پول هستن.
بله.
هم نرخ بهره و هم نرخ ارز هر دوتا تعیین کننده و متولی اصلی و اساسیش بانک مرکزیه. طبیعی است که در همچین فضایی که انجام در واقع میبینیم بازار سرمایه هیچ وقت علت نیست، بازار سرمایه معلوله و چه بسا اگر از این فضا در واقع شاید انتقاد بشه که پس چرا بازار سرمایه تو مثلا محصولات خاص خودش که وجود داره مثل تامین سرمایه و اینا از نرخ‌های پایین استفاده نمی‌کنه. این آمبولانسی و این عدم تعادل اگه رخ بده بلافاصله پشت سر خودش که بارها در همه حوزه‌های مختلف شاهد بودیم فساد و رانت عظیمی رو به دنبال خواهد داشت. و الان بازار سرمایه دیگه بازار سرمایه مثلا 7-8 سال پیش نیست. جامعه میلیونی از سهامداران در اینجا هستن و یک آینه کاملا یک ساختمان شیشه ایست که مورد رصد قرار میگیره. این دوتا متغیر رو اگر من در واقع برگردم به سوال قبلی شما از آقای قدرتی عزیزم که خدمتشون سلام عرض میکنم، این هستش که از ایشون پرسیدین، بله یکی از عواملم هم در واقع همین هستن، عوامل مثل نرخ بهره و اینا هستن که باعث میشن که بازار نتونه اون قوام و چیز خودشو داشته باشه و طبیعتاً با نقصان مواجه بشه. اگر بخوایم به سوال شما تو دی پوینت پاسخ بدیم چه باید کرد، این عدم هماهنگی هست که نمیذاره که فرمودین همه دولت
این هماهنگی به عادی کی باید باشه؟
این هماهنگی در واقع دولت. تو واقعا دولته، نقش دولت به عنوان هارمونی انکارناپذیره.
بعضی از دوستان معتقدن که خود دولت هم دارای یه ساختارهای موازی هست که نمیتونه خوب تصمیم بگیره. حوزه معاون اول داریم، حوزه معاون اجرایی داریم، وزارت خونه داریم، نمیدونم شورای هماهنگی اقتصادی قوا داریم. این اتفاقات اینجوری بوده. این موازی کاریاست که باعث میشه که نتونیم اون تصمیم منطقی و واقعی خوب رو بگیریم که همه جوانب دیده بشه. بعضن تصمیمات نشون میده که یه موازی کاری هایی وجود داره. درسته؟
درسته، ولی اقتصاد کشور سه تا بال داره دیگه. بازار پوله، بازار سرمایه است، بازار بیمه. این سه تا در کنار هم اقتصاد کشور رو میسازن. بازار
خب،
پول و
بازار پول رو بانک مرکزی فقط تصمیم گیره.
اون تمام سیاست‌های مالی و پولی در اختیار در واقع بانک مرکزی، سیاست‌های پولی.
بازار سرمایه در اختیار بورس،
سیاست‌های مالی است که در واقع عرض
خب،
کردم.
چرا این هماهنگی وجود نداره؟
به نظر من میاد که چون دولت اونجوری که باید و شاید اون حدت و شدت لازم رو در انتصاب در واقع بانک مرکزی نداره و بانک مرکزی در هر صورت به یک شکل مثلا مستقل عمل میکنه. چه بسا من پیشنهاد میدونم یکی از چیزهایم که من ببخشید جسارت میکنم به خدمت شما و میگین چرا این اتفاق میفته، عدم وجود رسانه های مستقل و مطالبه گره. رسانه ها باید مطالبه کنن تا بالاخره در همچین برنامه هایی که ما الان داریم یه طرف حرف میزنیم، ای کاش یه نفرم از بازار پول اینجا حضور داشت، خیلی راحت جواب ما رو میداد و شنوندگان خودشون قضاوت میکردن.
ما دوستانم خیلی تلاش میکنن در برنامه ها که
نمیان، ما هم هر چی دعوت میکنیم نمیان.
تلفن ها رو حتی قبل تلفنی مثلا بیان تو برنامه شرکت کنن، اغلب مدیران متاسفانه خیلی تمایلی به حضور در رسانه و پاسخگویی ندارن. جناب قدرتی در خدمت جناب عالی هستیم. میخوام یه مقداری حالا این بازار سرمایه، این فراز و فرودش، دلایلش، تقریبا خب خیلی بحث شده در برنامه‌های مختلف، معطوف به رویکرد و راهکار بریم جلو. بگیم که آقا بالاخره الان چه اتفاقاتی باید تو این صحنه عمل بیفته. علل عرض به قول مرحوم آقای شهید رئیسی، علل عرض چه اتفاقاتی الان بیفته. بتونیم تفکیک کنیم، مجلس این وظیفه رو داره، قوه قضاییه این وظیفه رو داره، دولت، حالا این سه بالی که فرمودن بیمه، بورس و
پول،
هر کدوم از اینا چه اقداماتی رو واقعا باید در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت انجام بدن که یه نظمی بگیره این وضعیت بازار سرمایه، اینقدر فراز و فرود نداشته باشه. یه بار مردم و حالا بخش حقیقی بورس حمله میکنن و کلی فضای بازار بورس مثبت میشه و ارزشمند میشه، بعد دوباره بعد از یه مدت میبینیم باز دوباره نشیبی قرار گرفت و واقعا منفی شد و یه شرط خاصی ایجاد شد. برای یه ثبات نسبی ایجاد بشه تو این حوزه، هر کدوم از این بخشا چه وظایف رو به عهده دارن؟
همونطوری که در قسمت قبل فرمودید، مجموعه عوامل مهم و اثرگذاری در کشور هستن که عمده حوزه های اقتصادی رو تحت تأثیر قرار میدن. یکی از مهمترین فاکتورهایی که در کشور ما وجود داده نرخ ارزه، که نرخ ارز یکی از مهمترین موضوعاتی که طی چند سال اخیر حساسیت های بسیار زیادی در موردش وجود داشته. به هر حال اگر بخوایم یک طرفه به قاضی هم نریم، به هر حال متولیان بازار پول دغدغه‌های خاص خودشونو دارن. باید قبول کنیم کشور ما در یک بیماری اقتصادی خاصی به سر میبره و به هر حال مدیرانی که در حوزه بازار پول هستن وظیفه اصلی خودشون رو مدیریت این حوزه و در نهایت کل میبینن، یعنی اولین وظیفه‌ای که میبینن وظیفه حوزه های کاری خودشون هست و معمولا مدیران فرابخشی نگاه نمی کنن، به طور کل به موضوعات نگاه نمی کنن. خب این یک نقیصه جدیه که همین الان شما فرمودید که ما در کشور ما یک کلی وجود نداره که این بخش‌های مختلف بتوانن در ذیل این کل تصمیم گیری کنن و تصمیمات بخشی نگیرن، تصمیمات فرابخشی بگیرن. خب همین که عرض کردم خدمت شما، ما در کشور ما افراد میان برای ابتدا برای حوزه خودشون تصمیم میگیرن و به اثرات این تصمیم در حوزه‌های دیگه توجه ندارن. همونطور که فهمیدید بازار سرمایه یکی از معدود بازارهایی هست که بسیار تأثیرپذیر هست و تصمیمات بخش‌های دیگه به شدت روی این بازار اثرگذاره و تبعاتش هم می‌بینیم که بکنیم. ما باید قبول کنیم بازار سرمایه ما بازار نوپاییست در مقابل بازار پول. بازار پول قدمت چند صد ساله داره ولی در بازار سرمایه ما کمتر هست و به تبع اینها ما باید نگاه خودمون رو به بازار سرمایه از اون نگاهی که تا الان داشتیم تغییر بدیم. عرض میگم خدمتتون که به هر حال شرایط اقتصادی کشور به گونه ای هست که همه متولیان درک صحیح از این شرایط دارن و باید به هر حال دغدغه‌های کشور در حوزه‌های مختلف رو در نظر بگیرن، در حوزه تورم، در حوزه به هر حال کنترل نرخ ارز، ولی این تصمیمات باید به گونه باشه که فقط یک طرفه دیده نشه. خب ما الان یکی از مهمترین مسئله هایی که در بازار سرمایه داریم میبینیم اون بحث ناترازی هایی که در حوزه های مختلف است. چه ناترازی در حوزه بانکی، چه ناترازی در حوزه انرژی و اینا اثرات و تبعاتش داره به بازار سرمایه تحمیل میشه. از اون طرف قوانین و مقرراتی که داره بر بازار سرمایه تحمیل میشه نه تنها کاهنده این اثرات منفی این اتفاقات نیست بلکه تشدید میکنه. همونطور که آقای دکتر فرمودن در جایی که شرکت‌های بزرگ خودروسازی ما که سال‌های سال به غلط دست دولت مدیریت میشد، حالا که اتفاقاتی افتاده و فرجی شده و کورسوی امیدی برای آزادسازی این خودروها از مدیریت دولتی اتفاق افتاده، میبینیم که بازم تصمیم گیران حاضر نیستن که از اون منافع خودشون و از اون تصمیمات قبلی خودشون عقب نشینی کنن و دارن اثراتشون میبینیم که دو خودروساز ورشکسته با میلیون ها سهامدار به حال خسته و نگران و هیچ دورنمایی نمیبینن. من فکر کنم حتما در حوزه سیاست گذاری مالی و پولی یک نهاد مستقل کلی تشکیل بشود که به حال متولی بازار سرمایه، متولی بازار پول و متولی بازار بیمه هم عرض هم در این جلسات شرکت کنند. هم عرض تأکید میکنم، هم عرض یعنی که وزن تصمیمات این افراد با هم یکسان باشه. الان شما خب به حال سنتی میبینید که رئیس کل بانک مرکزی یکی از اعضای ثابت جلسات هیئت دولت هست و سال هاست که به هر حال مسئولین سازمان بورس برای اینکه بتونن حرف خودشون رو به دولت برسونن باید هزاران هزار در رو بزنن و زنگ رو بزنن یا نامه بنویسن که شاید حرفشون رو به دولت و به وزیرای مربوطه برسونن.
به نظرم خیلی تخصصی و مهمی که میشه از این برنامه داد و انشالله دوستان ما هم در خروجی وبسایت رادیو تهران قرار بدن اینه که چه اشکالی داره که مدیریت بورس هم سازمان بورس هم در هیئت دولت باشه مشابه اون چیزی که در مورد بانک مرکزی.
من فکر می‌کنم که پیشنهاد تکمیلی تر بدیم. به هر حال هیئت دولت در دغدغه‌های خاص خودش داره. ما باید یک ستادی، یک کمیسیونی، یک ساختاری برای مدیریت بازار پول و بازار سرمایه به طور کل سیاست‌های پولی و سیاست‌های مالی تشکیل بدیم که بتوانند اینجا تصمیمات مقتضی خودشون
رو بگیرن. شورای عالی هم نداریم؟
ما در شورای عالی بورس خب یک تناقضی در
بورس تنهاست یا نه شورای عالی که هم بورس باشه و هم بانک باشه.
قوانین اومده شورای مالی ولی به اون شکل خیلی مقطعی ساختار یافته و منسجم نیست.
اشکال همینجاست دیگه. دمینگ میگه، دوستان که مدیریت خوندن میدونن دیگه، دمینگ میگه 94% ساختار و فرایند تاثیر داره توی بهره، 6% منابع انسانی و نیروی انسانی تاثیر داره. ما این ساختاره رو باید یه جوری به نظر میرسه که روش فکر کنیم و یه ساختاری رو بچینیم که بشه بر اساس اون.
یه نکته رو اشاره کنم، ما برخی از اثراتی که در بازار سرمایه میبینیم اثرات بیرونی است و حال تحمیل میشه بر بازار سرمایه، ولی برخی از تصمیمات و اثرات بازارهای درونی ما هستش که خب شاید این تصمیمات درونی هم طی سالهای گذشته